Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. در رابطه با نتیجه گیری ها و جمع‌بندی هایی که مرحوم آقای آخوند در مقام اثبات چهار حالت تصویر کردند و چگونگی این چهار حالت بیاناتی داشتند ضمن سه تنبیه و قسمتی در این تنبیه بعد ضمن سه امر قبل و قسمتی در اینجا. اینها رو مطرح کردیم، مواردی رو که درش قابل گفتگو بود به عرض رسوندیم. در قسمت آخر به مناسبت رسیدیم که من هو یظهر یه عبارتی را که مرحوم آخون در تنبیه دوم آینده یعنی موقع بحث دارد، نکته ای رو مطرح می کند قابل توجه. اگر مورد اجتماع امر و نهی قائل به امتناع شدیم، بنابر امتناع میگیم نمیشه هر دوش باشه، باید دست از یکی برداریم. به چه نحو؟ اهم و مهم، بعدم در اون بحث قبل گفتن که اشکال کردیم که اگر اهم و مهمم نباشه از هر رو میگیریم و بهی یک شف به طریق این انه الاهم. حالا به هر نه قطع نظر از اون اشکالات، وقتی که به عهده ما عهد کردیم و دیگری رو کنار گذاشتیم در این موقع اجتماع بناءً علی امتناع، یه نکته ای رو مرحوم آخون تو این امر ثانی تنبیه ثانی یادآوری میکنه. خوب حساب کنید، یه محاسبه روشن. فرض اینه با چه وسیله ای تا اینجا اومدید، چه مرکبی؟ فرض این است که احراز کردید ملاک را در هر دو ملاکین. شرط اول بحث اجتماع امر و نهی این بود که احراز ملاک بشه در هر دو. حالا از نظر مقام اثبات چگونه احراز ملاک بشود، اینا بحثایی بود که آمد چند جور چهار حالت، ولی بالاخره احراز ملاک شده در هر دو. این موردی که در هر دو احراز ملاک شده، حالا ما ناچاریم دست از یکیش برداریم بناءً علی امتناع، ناچاریم دست از یکیش برداریم. آیا این معنیش اینه وقتی دست از یکی برداشتیم، حالا بناءً علی اهم و مهم و به هر نحوی، معنیش اینه این وقت دیگه ملاک ندارد؟ اونی که مغلوب شد ملاک ندارد؟ نمیتونیم اینو بگیم، چون ما قبلا به هر جهت هست علم پیدا کردیم به وجود الملاکین، ملاک در هر دوشون. نمیتونیم بگیم ملاک ندارد. در باب عام و خاص و مطلق و مقید، وقتی یه عامی تخصیص خورد یه مطلقی تقیید خورد، معناش اینه در اون مورد تخصیص و تقیید ملاک وجود نداره. اگر گفت اکرم العلماء بعد گفت لا تکرم الفساق منهم خاص، اونجا تخصیص میذاری، میگید عموم اکرم العلماء یخصص، تخصیص میخوره. پس دیگه فساقهم جزء اکرم العلماء نیست. خب پس دیگه ملاک هم درش نیست، چون ملاکش از همین اکرم العلماء استفاده میشد، این تقیید خورد، پس دیگه ملاک درش نیست. یا اگر گفت اعتق رقبتن، دلیل دیگر گفت لا تعتق رقبتن کافره، پس اعتق رقبتن مؤمنه، کافره ازش خارج شد. یه بناش این رقبه کافره ملاک ندارد. در عام و خاص و تخصیص و تقیید یک شفا از عدم ملاک در اون موارد، اما اینجایی که بحث عدم جواز اجتماع است و دست برداشتن از یکیشون رو این محظور، ولی فرض ما اینه که ما ابتدا در هر دو کشف ملاک کردیم، یعنی علم داریم به وجود ملاک در هر دو. حالایی که میگیم نه، بناءً علی امتناع، این مورد، این طرف مقهور، طرف مغلوب خارجون ان تحت عموم الامر مثلا. خب آیا معناش اینه که این مأمور به در این مورد ملاک ندارد؟ چه نمیسوزه با هم فرض اینه، ما فرضمون اینه احراز کردیم ملاک را، پس معناش چیه؟ هر دوشم درست، هم این که احراز کردیم ملاک در هر دو را، هم این که فرضمون اینه امتناع دارد جمع و ناچاریم دست از یکیش برداریم، اونی رو که دست برداشتیم حالا به هر نحو من الانها بگیم ملاک نداره، نمیتونیم اینو بگیم. پس چی باید بگیم؟ ملاک داره، ولی ملاکش مقهور واقع شده، مغلوب واقع شده و در این مورد اجتماع فعلیت ندارد. ها، فعلیت ندارد، اقتضایش سر جای خودشه، احیانا عموم انشاء هم سر جای خودشه، تو مقام فعلیت که رسید مشکل پیدا کرد، تو این مقام این شد مغلوب، این فعلیت ندارد. تا اینجا شوشن؟ بله. وقت لازمه این حرف چیه؟ چرا این مغلوب فعلیت ندارد؟ منشأش چی شد که این میگیم فعلیت نداره؟ برای این که میگفتیم نمیتونه دو تا حکم فعلی داشته باشد، اجتماع ممنوعون، امتناعی شدیم، نمیشه هر دوش فعلیت داشته باشه، نمیشه فعلیت داشته باشه. حالا همونی که ملاکن غالبون که باید او فعلیت داشته باشه، اگر به یک علت او فعلیت پیدا نکرد، ساقط شد از فعلیت، اون یکی که خوابش برده بود کنار رفته بود طبعا زنده است، او فعلیت پیدا میکنه، مانعش برطرف شد، مانش فعلیت این اقوا بود، حالا به هر شکلی اقوا تشخیص دادی، اما وقتی این اقوا در یک موردی فعلیت پیدا نکرد چه خواهد شد؟ اونی که از اف فعلیت پیدا میکنه، خیلی روشن، یه محاسبات روشن. بارها عرض کردیم اینجا بحثای عقلی و محاسبات عقلی. این مطلب را مرحوم آخوند به این بیان اشاره می کند، میگه مقتضای این چی؟ حالا به حساب عدم جواز اجتماع امر و نه بگیم یکیش از به اصطلاح افتاد، مغلوب واقع شد، قضیته لیس الا خروجه فی ما کان الحکم الذی هو مفاد الاخر فعلیا. وقتی او از فعلیت میفته که این حکم غالب مفادش فعلی باشه، و ذالک برای اون مقدمات که لثبوت المقتضی فی کل واحد من الحکمین، فرضمونی نمیدونیم هر دو ملاک دارد، هر دو ملاک مقتضی دارد. اما حالا اگر اونی که اقوا ملاکنه به یک علتی ملاکش از کار، یعنی حکمش از کار افتاد و فعلیت پیدا نکرد، فإذا لم يكن المقتضی لحرمت القصب که فرض کردیم اهم بود مؤثرا لها لاضطرار او جهل او نسیان کان المقتضی لصحت الصلاة مؤثرا لها فعلا. متن عبارتی که بایه که بله، حالا اگر نه اون حرمت قصد به یک علتی فعلیت نداشت، من نمیدونستم اینجا قصده، احکام تابعه واقع، حرام هست اما حرمتش برای من فعلیت نداره چون جاهلم. حالا که جاهلم، وجوب صلاتی که مقهور واقع شد و از فعلیت افتاد به لحاظ تزاحمش با حرمت القصد، اون چی میشه؟ خب اون سر جای خودش باقیست، زنده میشه، او وجوب صلات زنده میشه، نتیجتا مؤثر واقع میشه، نتیجتا این نمازی که خونده در دار قصبی اما جهلن بالقصب، این میشه نماز درست، نماز میشه صحیح. کما ازا لم یکن دلیل الحرمت اقوا، مثل اون جایی که فرض کنیم دلیل حرمت اقوا نبوده، یا فرض کنیم دلیل این داله بر فعلیت نبوده، حالا این کماشو کاری نداریم، یه حرف درست منطقه صحیحی که بگیم آقا این تزاحم پیش اومد بسیار خوب، بناءً علل امتناع ناچاریم دست از یکی برداریم، نمیتونه در یک مورد هم سله باشه و هم لا تقصب، نمیتونه. اما وقتی دیدیم لا تقصب چنین است و مقدم داشتیم برای که سله مندوهه داره یا غیر ذالک، اما این ماله، حالا اگه نماز بخونی اون نماز باطله رو فرض، حالا بطلانی که بعد میخونید، اما اگر نه شما نمیدونستی اینجا قصبه و نماز خوندی، درسته؟ این نماز مأمور به که هست، مأمور بهش هم الان فعلی یاد، چون مانش فعلیت لا تقصب بود و در اینجا فرض ایده فعلیت لا تقصب در اثر جهل من از بین رفته. بله، این محاسبه مرحوم آخوند اینطور، این محاسبه با توجه به بحثای قبلیمون یه نکته ابتدا هم سوال اینه آقای آخوند شما در این مورد از کجا کشف کردید ملاک این را؟ گفتید هر دو ملاک داره. این از کجا به دست آوردید؟ آیا از یک دلیل خاص خارجی فهمیدید هر دو ملاک داره ولو فی مورد اجتماع؟ بعد گفتید نه لا یجوز الاجتماع، پس باید دست از یکی برداریم و اهم و مهم و چنین؟ بسیار خوب. و الا اگر دلیلتون خود همین سله لا تعصب همین بود، حالا فرض اول کلامتون گفتید نه دوتایی نمیتونه باشه با هم، پس باید دست از یکی برداریم، این لامندوه هست او معلمندوه هست، پس دست عموم سله در این مورد اجتماع برمیداریم، یعنی دیگه عموم سله رو نداریم، دیگه عموم سله رو نداریم. حالا از کجا کشف میکنید ملاک سله رو؟ کاشفتون دیگه چیه؟ اگر دلیلتون همینه کاشفتون دیگه چیه؟ این جمله اول این کلام شما که لا یوجب خروج مورد الاجتماع تحت الاخر رأسن، اونجوری که در باب عام خاص می شد، چرا؟ اینجا هم همین مشکل داری؟ برای اینکه وقتی عموم سله در این مورد به هر جهتی ولو از باب عدم و جواز الاجتماع گفتید عموم سله را در این مورد باید دست ازش برداری، ولو در حالت اجتماع، ولو در حالت اجتماع، خب دیگه دالی نداری که دلالت بکند بر ملاکش. از کجا احراز ملاک میکنید؟ از کجا؟ به چه دلیل؟ شما با خدا ارتباط خاصی دارید؟ الحمدلله. حالا ببین همینا رو بعدها میرسیم، چه اینات میخوایی قبل از اونا به اینجا ببینیم طبق قاعده چه میشه تا برسیم به اون راه های دیگه. بله، مشکلی که تو کلام مرحوم آخون تو همون صدر قضیه که میگید اونجور نمیشه و از تحت او خارج نمیشه به کلی و مثل عام و خاص نیست، چرا؟ در حالی که شما بالاخره دست از اون دلیل برداشتید در مورد این اجتماع، گفتید نمیشه اون امر اینجا باشه ولو به دلیل عقلی. اگه نمیشه کشف ملاک از کجا میکنید؟ لعجل وجود المانع چی شد؟ حالا همونجا انتفاع چی؟ میدونم این فرضه، حالا میخواید همین فرض یمکن و یمکن اونجا گفتن، اینجا داریم میخواییم ببینیم اینجا کدومش میشه، محاسبه کنیم طبق محاسبات، یه محاسبات ریاضی کدومش تحقق پیدا میکنه؟ اون قسم یا این؟ اللهم الا، که اینا دیگه تو کلام مرحوم آخون نیست، بگیم که سقوط این عام در این مورد، عام سله در این مورد به دلیل عدم جواز الاجتماع، یعنی به سبب او، اون دلیل رو در این مورد از مدلول مطابقیش ساقط میکنه، دلالت مطابقیش ساقط میکنه. اما دلالت التزامیش رو نه، یه تفکیکی قائل بشی بین دلالت مطابقی با دلالت التزامی. یجب الصلاة دلالت مطابقیش خود امر به صلاته، دلالت التزامیش اینه که نمیتونه حرمت داشته باشه روی فرض عدم و امکان الاجتماع. اینجا در مدلول مطابقیش از کار میفته، چون نمیتونه نهی داره امر داشته باشه. شما گفتید لا یجوز الاجتماع، اما دلالت التزامی این سله، اون دلالت سر جای خودش. دلالت التزامیش یه مقتضی دارد، محبوبیت دارد، مطلوبیت دارد، پس میتونی توش قصد قربت کنی، او رو به دلالت التزامی میفهمی. سقوط یک دلیل در دلالت مطابقی لا یستلزم سقوطش در دلالت التزامی هم. بین این دوتا تفکیک کنی، اونی که مترتب بر این حرمت یعنی عدم و جواز اجتماع اونیست که مدلول مطابقیشه. خود امر نمیتونه با نهی با هم جمع بشه. لا یجوز اجتماع الامر و نهی علی القول بالامتناع، امر ساقط. اما مدلول التزامیش چی؟ داشتن ملاک. اشکال ما بر آخون چی شد؟ اینی که وقتی این ساقط شد دیگه داله بر ملاک نداری، که اول گفت کما به اصطلاح لا یخرج ان مورد الاجتماع ان تحت الاخر رأسن، بلکه ملاکش باقیه. میگیم ملاک رو از کجا کشف کردی؟ اشکال این بود دیگه. حالا جواب بدیم خودمون که نه، ملاکش باقی است به دلیل دلالت التزامی این دلیل. اونی که ساقط شد دلالت مطابقیش بود که ساقط شد، اما دلالت التزامی سر جای خودش محفوظه. مرحوم آقای آخوند این مطلب را در ابتدای بحث تعادل و تراجیح باز اونجا یه جایی مطرح فرموده، دو دلیل اگر با هم تعارض کردن، آیا این دو دلیل با تعارض تساقط میکنن؟ بله. اما آیا نفی ثالث هم نمیکنن؟ یا نفی ثالث میکنن؟ یه دلیل گفت واجبون، یه دلیل گفت مستحبون، اینا هر دو دلالت میکنن بالالتزام برای اینکه حرام نیست. حالا این دو دلیل با هم تعارض کرده، واجبون یا مستحب مساوی بودن و تعارض کردن و تساقط، آیا دلالتش بر عدم الحرمه هم از بین میره؟ اونجا مرحوم آخوند اینو مطرح کرده. البته مطلب مورد اختلاف گفتگوییست. خود مرحوم آخوند اونجا قائل میشه به اینکه نه، دلالت التزامی سر جا خودش و دلالتش بر عدم الحرمه هست در اون مورد. اون وقت اینجا هم مشابه این مطلب رو بتونیم بگیم از طرف مرحوم آخوند که بله این دلیلین نمیتونه هر دو به ظهور ما باشه، یلزم و اجتماع و امر و نهی ولا یجوز، پس یکیش ساقط میشه، در این حال اونی که ساقط میشه از نظر مدلول مطابقی است، نه از نظر مدلول التزامی. مدلول التزامیش در اینجا کشف ملاک، اون وقتی که دال بود بر وجوب، وجوب بود، هم وجوب و حکم رو دلالت میکرد و هم بالالتزام دلالت میکرد بر ملاک وجوب. حالا از ذر حکم تساقط کرد، اما از ذر ملاکش در جا خودش محفوظه به دلالت الالتزامیه. پس میتونیم بگیم بله کشف ملاک هنوز در هر دو هست. عبارت اول مرحوم آخوند رو تصحیح کنیم که لا یوجب خروج مورد الاجتماع ان تحت الاخر رأسن کما هو قضیت و تغییر و فلان، بل قضیته لیس الا خروجه فیما کان المفاد الذی فلان، برای اینکه اون اقتضاش در جای خودش محفوظه. این توجیه بیان مرحوم آخوند در این قسمت. بله ممکنه دلالت مطابقیش بالمانه به قول خود شما از بین رفته، دلالت التزامیش نه اون مانع رو ندارد. حالا اول کلام در این که دلالت مطابقی فرع دلالت التزامی، فرع بر دلالت مطابقی است، درست. اما حالا که اومد تو باب اجتماع امر و نه یا به هر علتی در باب تعارض تساقط کرده، چی تساقط میکنه؟ دلالت ها، دلالت که امر واقعی است درش تصرف نمیشه کرد. تعارض مال مقام حجیته، این دلالت بر عموم داشت، اونم دلالت بر عموم داشت، اینا تعارض میکنن در مقام حجیت، دلالتش فکر نمیشه درش تصرف کرد. پس تصرف بله من. بله این عموم لفظی، حجتون بر عموم معنا، اونم حجتون بر اون عموم، این دوتا حجت با هم تعارض کرد. در مقام حجیت هم آیا دلالت التزامی فرعون بر دلالت مطابقی؟ وقتی شد حجت، یعنی در دل هر یک از این دو دلیل دو حجیت خوابیده، یک حجیت نسبت مدلول مطابقیش، یک حجیت نسبت مدلول التزامیش. نخه عوض کردن یک واقعیت هاییست که باید روش فکر و دقت کرد، نه عبارت تنها. نخه دو شد حجت، تعارضش هم مال حجیتش بود، دلالتش سر جاشه، دلالتو داره هنوزم، دلالتو هنوز داره، دلالت که صعود نمی کنه، دلالتش که فرق نمی کنه. بله
خودشون
نسبت به زمین واحدی میشه بگیم مورد این هست
که برای
هیچکدوم
از اون
دو تا
اثبات نمیشه، چون تساقط میکنه، ولی نفی ثالث میکنه دیگر، نسبت به دیگری اگه ادعای بکنه
و در نفی ثالث به چی میکنه؟
ادعای مالکیت
میدونم به چی نفی ثالث میکنه، دالش چیه؟ دالش همون مدلول التزامی اوناست، پس باید مدلول الزامی باقی باشه.
من ارزم اینه در رمان معید
بله.
مثال صحیح هستش.
بله ما همین عرض کردیم، مثالی که زدیم کلام مرحوم آخوند رو از باب در باب تعادل و تراجی کشوندیم به اینجا برای همین خاطر. بله دلالت التزامیشون محفوظه، اینجا هم بگیم دلالت التزامیش محفوظه، ولذا وقتی یکی از فعلیت افتاد دلالت التزامی او میشه زنده و او میشه فعلی، اشکالی نداره. بعضی از آقایون بزرگواران نقض کردن که اگر گفت سل ولا تو سل یا سم یوم العاشور ولا تو تسم یوم العاشور، اونجا چی؟ اونجا هم همین حرف رو میزنید. نقض کردم که نمیشه در اونجا گفت اگر یکی رو علم نداشت دیگری زنده است چنین. جوابش اینه، اونجا از اول کشف ملاک نمیتونیم بکنیم در هر دو، حتی علی القول بالاجتماع هم نمیشه کشف ملاک کرد ولو قائل به اجتماع هم بشیم، برای اینکه اگر اجتماع دوتا ملاک مربوط به یک عنوانه، اینو مکرر اوائل عرض کردیم، اگر مربوط به یک عنوانه باید تلوی خود عامر اهم و مهم بشه و حکم را بر طبق اهم جعل کنه، نمیتونه دوتا حکم جعل کنه، پس اونجا نمیتونه کشف ملاک بکنه در هر دو. ولی به خلاف اینجایی که سله ولا تقصب میتونه کشف ملاک کنه در هر دو. این یه راه تصحیح عبادت در مورد اجتماع، اما عند نسیان یا سقوط طرفی گر از حجیت بالفعل یادش رفته، حالا حجیت نداره یا مجبور مثلا اضطرار داره و امثال اینها، و اون عبادتش در اینجا میشه عبادت صحیح. حالا در رابطه با این نکته که حالا اشاره کردیم کلام مرحوم آخوند را در باب تعادل و تراجیح که جواز تمسک به مدلول التزامی بعد از سقوط مدلول مطابقی، که اونجا جاییست که هر دو دلیل مدلول مطابقیشون هم ساقط شده به تعارض ولی مدلول التزامیشون باقی باشه، بحثاییست. مرحوم ناینی بحثی داره، مرحوم ها شیخ در دورت بحثی داره ناظرن به کلام مرحوم ناینی، اینا انشاءالله بحث بیشترش موکوله به بحث تعادل و تراجی انشاءالله. این امر دومم تمام. توجه داشته باشید تعبیر مرحوم آخوند بعد از این که بحث اجتماع و عدم جواز اجتماعش تمام شد، فرمود ینبغ تنبیه علی امور، به ترتیب مرحوم آخوند اولین امر رو ما دوتاش کردیم، یه امر مقدمی بعد دنبالش و بعد امر دوم همین مسائل اخیر، تا برسیم حالا به الامر الثالث به ترتیب تنبیه مرحوم آخوند. الامر الثالث در کلام مرحوم آخوند انشاءالله روز شنبه به یاری خدا.